جلسه 12 سوم مرداد 1359 برابر با 12 رمضان 1400 موضوع چگونگی حفظ اعتدال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که انسان چگونه خودش را متخلق کند به اخلاق فاضله و رسائل اخلاقی را از خودش دور کند، در مرحله عمل چگونه پیاده کند. گفتیم علمای اخلاق میگویند ابتدا حالت موجود نفس را حفظ کند و سپس بپردازد به تهذیب نسبت به رذائل و جبران کردن ضررهای گذشته. بر طبق روال طبیعی حتی جسم که صحت موجود اول حفظ می شود و سپس معالجه امراض، نه این که صحت موجود فراموش شود به جوری که تنزل کند، نه. این حرف منافاتی ندارد با گفتاری را که ما راجع به ملکات گفتیم که اول تخلیه است و سپس تحلیه در مباحث گذشته. اون در رابطه با مسئله هر یک ملکه‌ای که در رابطه با یک رذیله است که بعد وارد می شویم، یعنی کسی اگر یکی از رذایل اخلاقی را در رابطه با یکی از قوا در طول زمانی روی روح خودش نقش کرده بود، او تا اون نقش زشت را برطرف نکند نمیتواند نقش زیبا بکشد. او در رابطه با هر یک از مسائل جزئی اخلاقی است، اینا اشتباه نشه با هم. مثلا فرض کنید کسی که حالت جبن و ترس در او هست، کسی که حالت امساک در او هست، ممسک است که در مقابلش جود است، این باید اول این حالت امساکی را از خود برطرف کند، بعد مسئله حالت فضیلت جودی را برای خودش، یعنی اون ملکه بخشش را به جای اون ملکه رذیله خست روی روح خودش نقش کند. اون نسبت به مسائل جزئی در رابطه با ملکات اخلاقی. اما این بحث کلی است. مجموعا یک انسان یک حالت روحی دارد، این اون حالت را حفظ کند که عقب گرد نکند، بعد در صدد برآید به این که جلو برود. مثلا کسی که چند صفت خوب دارد از نظر ملکات حسنه، در کنارش هم رذائلی دارد، این که می‌خواهد خودش را تطهیر کند و پاک کند از این رذائل، نباید اون ملکات حسنه به دست فراموشی سپرده شود و بیاید سراغ پاکسازی کردن در رابطه با این رذائل، قهرن اون فضائل هم از اون طرف از دستش گرفته شود. این صحیح نیست. این باید فرعون فضائل را حفظ کند، بعد در صدد براید به اینکه این رضائل را محو کند. اینی که اینجا گفته می شود علمای اخلاق می فرمایند این جهت است که صحت موجود حفظ شود، صحت موجود حفظ شود، نه رذالت موجود حفظ شود. صحت موجود حفظ شود، بعد اون رذیله ها را در صدد بشه برطرف کند. هنگامی که رذیله برطرف می کند غفلت نکند از این فضائل، این فضائل را نگه دارد. خب راجع به این جهت که دستورات کلی ما داریم که انسان حفظ کند اعتدال موجودش را در هر مرتبه‌ای که هست، اگر بخواهد انسان این اعتدال را حفظ کند نسبت به سرجمع حالات نفسانیش در رابطه با اعتدال، اولین دستور این بود که انسان از نظر مجالستش، مصاحبتش، رفاقتش، معاشرتش، معاشرتش را با نیکان قرار دهد، با افرادی که اینها دارای فضائل اخلاقی هستند، و پرهیز کند از کسانی که اینها ملکات زشت و رذائل اخلاقی را دارا هستند. بانیکان که مصاحبت می کند دقت کند در روش و سلوک آنها، سلوک و روش آنها با خالق چگونه است، روش و سلوک آنها با مخلوق چگونه است، در اون جهت دقت کند. جهتش را در جلسه گذشته یک جهتش را گفتم، اما جهت دوم، انسان یک چنین حالتی درش هست که با هم نوعش وقتی مواجه می شود می گویند طبع از طبع می دزدد رذیله و فضیلت راست. یه اصطلاحی است، الطبع من الطبع یسترق کلا من الرذیله والفضیله. طبع از طبع می دزدد هر یک از رذیلت بدی و فضیلت نیکی. یعنی چه؟ معناش این است که هر انسانی دارای اون قوای درونی است، هر انسانی دارای اهرم‌های خاصی است نسبت به اعمالش. اگر انسانی با انسانی مواجهه کند، اون انسان اگر یکی از این اهرم‌های داخلیش به حرکت بیاد و عملی ازش صادر شود، این انسانی که مصاحب و معاشر و رفیق او شده است همون اهرم‌های داخلی را که او دارد این هم دارد، و این موجب می شود که تأثیر می گذارد عمل او روی این انسان و اهرمی را که در این هست که این همون اهرم است از نظر نوع و جنس، این اهرم این هم شروع می کند به فعالیت. تأثیر می‌گذارد روش. این قابل انکار نیست. مسئله منابهه است که انهو او با عملش تذکر می‌دهد به این. عملی را که او انجام می‌دهد، حالتی را که او به خود گرفته است یا گفتاری را که از دهنش خارج می شود موجب می شود، چون مبدأی دارد در او که مبدأش یکی از همین قواست، یکی از این اهرم هاست که به حرکت آمده است، که انهو تذکریست به این و این را بیدار می کند، آگاه می کند از نظر اهرم ها و قوای درونیش، و این هم درش تأثیر می کند و اهرم‌های داخلی این هم شروع به فعالیت می‌کنند. این که می‌گویند کسانی را انتخاب کنید برای دوستی و رفاقت و معاشرت که اینها افراد صالح باشند، کسانی باشند که دارای فضائل اخلاقی باشند، روی این جهت است. چون اهرم های او وقتی در داخلش شروع به حرکت می کند و عملی ازش صادر می شود، اون اهرم هایی است که در رابطه با فضیلت های اوست و این را متوجه می کند به همون اهرم های داخلی خودش که در رابطه با فضائل است، این هم جوابگو می شود. لذاست به این که میگوین دوست را، مصاحب را این چنین انتخاب کنید. خب راه هایی را که به وسیله اون راه ها این شخص متنبه میشود، به وسیله دوست، از نظر جالبیتش و الهامگیریش این سه راه است. یک، همون حالت وجودی شخص. فرض کنید شما دوستی را انتخاب کردید، معاشری را که با او معاشرت داشته باشید. چگونه معاشر میتواند روی انسان اثر بگذارد؟ راهاش، اهرم های داخلی صحیح، قوای داخلی صحیح، گفته میشود سه راه است. یک، خود همون حالت وجودیش، شکل ظاهریش، قیافش، چه تعبیر کنم، قیافش رو چجوری درست کرده، این اثر بذاره. چون مصاحب با انسان است، معاشر است، مرتب میبینمش خودش را به چه صورتی در آورده، این اثر میگذارد. قیافه در رابطه با شهوت آراسته شده است، قیافه در رابطه با غضب است، چگونه است؟ راه دوم، گفتار و صحبت های است، اثر میگوید و این هم میگیرد و تکرار میشود و خیلی واضح و آشکار است که اهرم های داخلی این را به حرکت می آورد. سوم، کردار اوست، عمل هایی را که انجام می دهد دوست و معاشر، عمل او هم روی انسان اثر می گذارد در رابطه با همین جهت. چون گفتیم اهرم ها سنخن یکیست، عملی که انجام میدهد معاشر در رابطه با هر قوه و اهرم داخلیش باشد، موجب میشود تحریک میکند اهرم داخلی میشود. روایتی است، این را ابن عباس نقل میکند از پیغمبر اکرم. در این روایت دقت کنید، این مسئله را بسیار واضح و آشکار و زیبا پیغمبر بیان می‌فرماید. ابن عباس می‌گوید به پیغمبر اکرم عرض شد یا رسول الله، قیل یا رسول الله ایل جلساء خیر، کدام یک از همنشین‌ها، مصاحب‌ها، معاشرها اینها خوب هستند؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم من تذکرکم الله برؤیته. دقت اول، کسی که به یاد خدا بیندازد شما را با صرف این که او را ببینید، با دیدار او به یاد خدا بیفتی، نه با دیدار او شهوت تحریک شود، نه با دیدار او غضبت فوران کند. اون اهرم ها قیافش، این از نظر ظاهر است و الا یک معنای عالی تری دارد. این مرحله ابتدایی است و آن این است که چهره نورانی داشته باشد، چهره الهی داشته باشد که با دیدار او به یاد خدا بیفتی. و یزید و فی علمکم منطقه، کسی معاشر تو باشد خیر است که اضافه کند به دانش تو، به بینش تو، گفتار او. یعنی وقتی صحبت می کند به بینش تو بیفزاید، نه این که جلوی بینش تو را بگیرد و تو را به شهوت و غضب راه نمایی کند. نه، سوم، و یرغبکم فی الاخرت عمله، جلیسی خوب است که عمل او تو را مشتاق کند به آخرت و تو را ترغیب کند به آخرت، یعنی به جهان دیگر. نه اینکه عملش طوری باشد که تو آخرت را فراموش کنی، خیال کنی زندگی همین است و بس، تو را به حیوانیت عملش دعوت کند. نه، معلوم می شود نقش بسیار بزرگی دارد دوست و رفیق روی انسان. هیچ کار نکنه، حرفم نزنه، قیافش ماست. اینو میگن مکتب، اشتباه نشه. یه وقت هست که انسان در رابطه با یه مسائلی برخوردهای عادی دارد. اونا رو نه دار جا خودش، نه دوست میخوای انتخاب کن، معاشر، رفیق که باهاش انس داشته باشی، آن که با تو مأنوس میخواهد باشد، این سه جهت رو درش رعایت کن. شکلش را، حرف و گفتارش را، عمل و کردارش را معیار داده است پیغمبر اسلام. از نظر قیافه یک چنین قیافه‌ای باشد، از نظر گفتارش یک چنین اثری داشته باشد، و از نظر کردارش باز هم دارای اون اثر زیبا باشد. دوست میخوای انتخاب کن. بنابراین چون رابطه مستقیم است دو انسان که از یک نوع هستند، چون مشترکند از نظر قوای درونی، لذا خیلی باید دقت کند در انتخاب، چون همون احرام هایی که در اوست در منم هست، هر احرامی از احرام های داخلی او که رو به تزاید رفته است، عملش در رابطه با اوست، شکلش در رابطه با او تنظیم شده، قیافش، گفتارش، کردارش، و این رو تو اثر بذاره. اینقدر دقیق این نسبت به این جهت. و اما این که گفتن با اشرار مجالست نکن، تا اینجا روشن است. اما اضافه ای دارد اشرار. انسان چون در دامن و مهد طبیعت است، یعنی مادیت، و این قوای حیوانیش قبل از قوای انسانی شکوفا می شود، میلش به طبیعت بیشتر است، میلش بیشتر، لذا هر حرکتی که در این رابطه باشد میل انسان به اون حرکت بیشتره. این که گفته می شود انسان میلش به شر بیشتر است، یعنی چه؟ یعنی هم به عبارت دیگر، انسان حرکت کمالیش یک حرکت صعودی است، بالا رفتن است، کمال عقلانیش، کمال قلبی و دلی و روحانیش، معنویش زور برمیداره، مثل یک پرنده است، دو بال داره اما به پایش هم هر یک زنجیری بسته است، یک زنجیر شهوت است و یکی زنجیر غضب است. چون در دامن طبیعت است، جاذبه هم اقتضا می کند به این که هل ثقلی به مرکز، این بخواد بپره خیلی زود می خواد، خصوصا با اون پابندهایی که دارد. اما دو بالم بهش داده واسه پرش، یکی بال معرفت، علم، ایمان، بال دومش عمل. با دو بال باید پرش کند، صعود کند، با توجه به این که در دامان طبیعت است و خودش از نظر مزاج طبیعیش میل به چی دارد؟ به مرکز دارد، مرکز طبیعی، ولی باید حرکت کند، این میخواد سیر کمالی کنه. لذا به سمت خیر و کمال و فضیلت حرکت کردن زحمت دارد. ولی از اون طرف رذائل اینها مثل سرازیری میمانند، یه حلش بدی میره دیگه، بهتر از این نمیتوانم من این رو باز کنم. اینی که میگویند رفیق و دوست و معاشر را از اشرار انتخاب نکن، جهت این است چون انسان در مهد طبیعت و دامن طبیعت است، میلش به او بیشتر است تا به چی؟ به معنویت. چون از این پستان شیر خورده است، لذتش را برده است، چگونه بگم؟ ولی هنوز او را لذتش را نچشیده است با اون طور که باید بچشد. این طرف آسان تر میره، سرازیریست، اما اون بر سرباره مشکلی. بنابراین دوستی انتخاب نکن که تو را به این ذلت و این سقوط بکشاند، چون اگر انتخاب کنی زود اون طرف میرید. این یک راه. روایتی است از پیغمبر اکرم، این رو بخوانم در رابطه با همین جهت. انبیا گفتند، اولیا گفتند به بیانهای مختلفه، روایت از پیغمبر اکرم است می‌فرماید حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. این روایت است، این همین معنا رو می‌رسونه. بهشت به ناراحتی‌ها پیچیده شده است، محفوف است. بهشت لای ناراحتی‌ها پیچیده شده است، ولی جهنم در لابلای راحتی‌ها، خوشی‌های نفسانی است. همین مطلب نیست. یعنی رذائل اخلاقی خیلی آسان است تحصیلش، خیلی آسان، اما فضائل اخلاقی است که مشکل است و جهتش اون است که افتاد. اما راه دوم، راه دومی که باز هم عمومی است، انسان برای این که حفظ کند اعتدال موجود را، این است دقت کند در خودش، ببیند چه فضیلتی از فضائل انسانی را دارد در هر مرزش. نگاه، فرض کنید این حالت جود و بخشش درش هست، خصت طب نیست درش، تا اون حدودی را که لایق اوس میتواند کمک کند به برادران دیش، این حالت درش هست. اینجا اعمالی را که در رابطه با این فضیلت است که از این فضیلت نفسانی برخواسته می شود و ریشه می گیرد، اون اعمال رو مقید باشد انجام که این فضیلت نرود. مثلا انفاق، عملی که در رابطه با جود است، یعنی این ملکه حسنه نفسانی، عبارت از چیز انفاق کردن، بخشش است، انفاق. چون اگر ترک کند این عملی که در رابطه با این فضیلت است، این فضیلت چه میشه؟ میرود و ضد او به جاش میشینه و او خصت طب براش میاد.
یا مثلا ملکه شجاعت در او هست، عملی که در این رابطه هست اون عمل رو مقید باشد انجام بده، تا یه وقت ببینه به این که یه حالت ترس داره میاد، خودش به خودش از نظر درونی خطاب کند که چه میکنه، مقید باشد. اعمالی که در رابطه با اون فضیلتی است که در باطن خود یافته است، اون اعمال را تکرار کند. برای این که اون فضیلت موجود را حفظ کند، رو به تنزل نره. سبب راه سبب برای حفظ اعتدال این است: انسان پرهیز کند از این که در موقعیت ها چه از نظر مکانی چه از نظر جهات دیگر قرار بگیرد که تهییج بشود دو قوه شهوت فقط. اینو مراقبت کن، قوه شهوت و غضب اینطور نیست که به طبع خودش اینها فوران کنن و دست انسان را آلوده کنن، نه، بلکه موقعیت ها خیلی مؤثر است، چه از نظر دیدن رؤیتن، چه از نظر فعل، چه از نظر تخیل، چه از نظر گفتار، امثال اینها در یه منطقه هایی که شهوتش تحریک می شود نرود، در یه منطقه ای که غضبش تحریک می شود که فوران می کند، از حد اعتدال خارج می شه، نره. اینا رو مراقبت کن. آقا قوای درونی انسان مثل همین قوای بیرونی انسان است. اگر کسی فرض کنید مواد بولی در مثانه‌اش جمع نشده به اون مقدار که تحریک بشه خارج بشه، به طور طبیعی این میتواند خودش رو در یه منطقه قرار بده با شنیدن صدای تحریک بشه، بری جایی که شر و شر آب است سم تحریک بشه. یکی از این کارهایی که در بیمارستان ها میکنن آقا، از این چیزا استفاده میکنن، اونایی که میخوان یک کاری بکنن به این که بولشون بیاد تحریک بشه با هم صدا تحریک بشه بولشون. اینطور نیست که شهوت خود به خود بدون هیچ ربطی فوران کنه، معمولا این چنین آقا، یا با دیدار است یا با گفتار است یا با تخیل است، میشینه فکر میکنه، اینم تحریک میشه. در منطقه هستی میبینی که از نظر دیدارت ممکن است یکی از این قوا فوران پیدا کند، از اون منطقه خارج، یا کسی صحبت میکند با شما، زمینه جوریست به این که داره تحریک میکنه، گفتارشو قطع کنه، یا اینکه نه بیکاری نشستی تخیل بهت رو آورده، قطع کن خودتو، مشغول به یک کاری بکن، منصرف کن خودتو. راهش این است. معمولا هم همین است. اینا رو دستور دادن. علمای اخلاق بگویند در رابطه با احکام شریعت ما داریم، من نمیخوام وارد روایات بشم، چه بسا اگر موفق شدیم رسیدیم به جزئیات اونجا میگم. راهش این است، انصراف، دور شدن که تحریک نشه انسان. راه دیگر، اگر خدای دخواسته انسان دستش آلوده شد به خلاف خودش، خودش را تأدیب کنه. ادب کردن به این است که عملی را که انجام داده است عمل ضدش را انجام بدهد و تکرار کند که اون لذت شیرینی اون عمل ابتدایی در رابطه با هواهای نفسانیش برطرف شود، تلخی جاش بیاد. این کار نه، اینکه خب کاری بود گذشت و رفت. نه، اگر این طور باشد اون فضائلی را که در تو هست ولو در یک سطح پایین اونها هم از صفحه روح تو رفت برمیرن میرن. نخیر، گذشت و رفت نگذشت، شیرینیش برود، جای او را تلخی بگیر. نعوذ بالله اگر دستش آلوده شد به اینکه مال دیگری را از بین خلاف چه کند؟ انفاق کند، صدقه اینقدر بدهد، فشار بیارستش. انسان میتواند خودش هر عملی را ضدش را بفهم که چیست. چه شد در امراض جسمانی غالبا میگویند اگر زیاده روی در خوراک کند برای صحتش امساک میزنن بغلش، نخوردن تا جبران اون خوردن رو بکنه، بلکه نخوردنی بیش از حد معمول. برای اینکه صحت اولیه را بازگرداند به جسمش، راجع به روح هم همین است، باید این چی میکنه. راه دیگر این که هر عملی را که میخواهد انجام بدهد قبلش فکر کند، دقت کند که چه میخواهم بکنم. در یه منطقه قرار گرفت، تحت تأثیر منطقه قرار نگیرد و عمل ازش صادر شه، بعد بنشیند و زانوی غم ندامت به بغل بگیرد که چه کردن. نه، علاج واقعه را قبل از وقوع کنند. فکر هر کاری که میخواد بکنه. نمیگم 100% فکر کردن قبل از عمل 100% برای انسان ایمنی میآورد، ولی خیلی موثر است. و اگر چنانچه باز غفلتاً مرتکب شد، اونجاست که خودش را تأدیب کنه، ادب کنه با عمل زد. بله، فکر به معنای واقعی اگر انسان قبل از هر عملی بکند چرا 100% است فکر واقعی، اما چون نمیتواند هر عملی را قبلش فکر کند، دقت کنید رو این جهت عرض کردم 100% نیست، یعنی 100% نمیتواند هر عملی را قبلش کار کنه فکر کنم، چون تازه پا گذاشته است برای خودسازی، میخواد خودسازی کنن. گاهی غفلات است میگیرد او را و دستش آلوده به خلاف میشه. اینقدر این جهات را مراعات کنند، همه این جهات را که ما گفتیم، اینها اعتدال میاره، حفظ سلامتی موجود در هر حدی که هست میآورد. راه دیگری هست انشاءالله، اون هم فرداش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.